اولین لحظات روز شنبه 17 آبان سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
شب بخیر. به دلیل نزدیک بودن آرای دونالد ترامپ و جو بایدن، آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت جورجیا بازشماری خواهد شد. پس از پیشتازی اولیه دونالد ترامپ در این ایالت، روز جمعه اعلام شد که جو بایدن با 1094 رأی از رقیب خود پیشی گرفته است. براد رافن اسپرگر، مسئول انتخاباتی ایالت جورجیا، در این باره چنین گفت:
کانون توجه ما اکنون حصول اطمینان از شمارش و ضبط دقیق هر رأی قانونی است. با پایان یافتن شمارش می توانیم منتظر قدم‌های بعدی باشیم. با این فاصله بسیار کم ما در ایالت جورجیا بازشماری خواهیم داشت.
بدون 16 رأی الکترال، ایالت جورجیا دونالد ترامپ عملاً قادر نخواهد بود به حد و نصاب لازم 270 رأی دست پیدا کند. چنانچه موفق شود آرای این ایالت را از آن خود کند، جو بایدن اولین نامزد حزب دموکرات از سال 1992 و پیروزی بیل کلینتون خواهد بود که به این موفقیت دست پیدا کرده است. مشروع تحولات و را در مورد انتخابات آمریکا در دقایق پیش رو خواهید شنید. ادامه خبرها. وزیر کشور اتریش روز جمعه از تعطیلی مساجد نزدیک به تندروهای اسلامی در این کشور خبر داد. این تصمیم دولت اتریش پس از آن گرفته شد که در پی حمله مسلحانه روز دوشنبه در وین 4 تن جان خود را از دست دادند. دولت اتریش میگوید جزئیات این طرح به زودی اعلام خواهد شد. فیسبوک اعلام کرد چندین حساب جعلی در ایران را که به نفع تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فعالیت می‌کردند مسدود کرده است. این شبکه اجتماعی روز پنجشنبه در گزارش ماهانه خود جزئیات حساب‌های جعلی را که در کشورهای مختلف جهان برای مداخله در امور سیاسی دیگر کشورها شکل گرفته بودند منتشر ساخت. به گزارش اسوسییتد پرس، یکی از این موارد شامل 12 حساب فیسبوک، 2 صفحه و 307 حساب اینستاگرام می شود که محتوای آنها به زبانهای عبری و عربی بوده است. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو، پسرش ویکتور و 13 مقام بلندپایه دیگر بلاروس را به دلیل خشونت و بازداشت بدون علت و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه پیش این کشور مشمول تحریم‌های خود قرار داد. عدم صدور روادید ورود به کشورهای اتحادیه اروپا و مسدود کردن اموال این افراد از جمله مجازات‌های این مقام‌های بلاروس تعیین شده است. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 424 تن دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین مجموع شمار قربانیان کرونا را بیش از 37400 تن اعلام کرده است. به گفته سیما لاری، در یک هفته گذشته بیش از 8000 تن به کرونا مبتلا شدند. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید از 110,000 پرستاری که در مراکز درمانی کشور فعالیت میکنند تاکنون 32,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پاکمهر اضافه کرد از مجموع پرستاران بیمار 6,000 نفر امکان حضور مجدد در محل خدمت خود را پیدا نکردند. نخست وزیر اتیوپی اعلام کرده است که مواضعی در استان تیگاری در شمال این کشور به دستور وی بمباران شدند. در بیانیه نخست وزیر اتیوپی، مواضع مورد حمله پایگاه‌های موشکی و دیگر سلاح‌های سنگین اعلام شده است. بیانیه ابی احمد که جمعه شب از رادیو تلویزیون دولتی اتیوپی پخش شد، نشانه دیگری از بالا گرفتن تنش‌ها در این کشور آفریقایی است که سابقه سالها جنگ داخلی را در دهه 80 میلادی در کارنامه دارد. خبرها را پی می‌گیریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه جبران باسیل، وزیر خارجه سابق لبنان و یکی از قدرتمندترین سیاستمداران مسیحی این کشور را به دلیل نقش وی در گسترش فساد در لبنان تحریم کرد. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره گفته که جبران باسیل نماد فساد در دستگاه سیاسی لبنان محسوب می شود که پایه‌های یک حکمرانی مؤثر برای خدمت به مردم لبنان را از بین برده است. جبران باسیل در واکنش در پیامی توییتری نوشته است که تحریم‌ها باعث هراس وی نمی شود. شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در میان راسوها در دانمارک موجب افزایش تشدید مقررات قرنطینه در بخش‌های شمالی این کشور شد. دولت دانمارک به دلیل امکان سرایت این نوع ویروس کرونا به انسان قصد دارد 17 میلیون راسو، یعنی تمام جمعیت راسوها در این کشور را از بین ببرد.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. سه روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه شمارش آرا، از آخرین اخبار در این باره خواهید شنید. تازه ترین وضعیت همه‌گیری کرونا، شمار مبتلایان و قربانیان در ایران را هم به اطلاع شما می‌رسانیم. انتخابات آمریکا از نگاه مقامات و مردم روسیه چه اهمیتی دارد؟ برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. انتخاباتی که روز سه‌شنبه 3 نوامبر برابر با 13 آبان ماه در آمریکا برگزار شد، ریاست جمهوری این کشور را برای 4 آینده تعیین می‌کند. همزمان شمارش آرا برای شناخته شدن رئیس جمهور آینده آمریکا در این کشور ادامه دارد. برای اطلاع از آخرین اخبار در این باره همراه می‌شیم با بکداش خمسه‌پور از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده. بکداش، از آخرین اخبار برای ما بگو.
نوشین، وضعیت جاری همزمان با ادامه شمارش آرای پستی در 4 ایالت کلیدی نتایج بنابر گزارش خبرگزاری ها همچنان در حالت رقابت و تنگاتنگ قرار داره. بسیار نزدیک، اشاره میکنم که فاصله 1% رای طبق قوانین ایالات متحده این اجازه رو میده برای درخواست بازشماری آرا. الان در ایالت آریزونا که 11 رای الکترال یا ایالتی داره، جو بایدن نامزد دموکرات با 49.9% نزدیک به 50% رای قرار داره. دونالد ترامپ با 48.6% رای ایستاده. جو بایدن به اندازه نزدیک به 41,000 رای در ایالت آریزونا جلو هست و هنوز بیش از 4% آرای پستی باید در ایالت آریزونا شمارش بشن. در ایالت جورجیا که دارای 16 رای ایالتی یا الکترال هست، جو بایدن نزدیک به 49.5% آرا رو گزارش شده به دست آورده. دونالد ترامپ هم همون میزان درصد، نزدیک به 49.5% آرا رو. از نظر تعداد آرا جو بایدن به اندازه نزدیک به 1800 رای در پیش افتاده، جلو هست در ایالت جورجیا، در حالی که 1% آرا گزارش شده که همچنان باید شمارش بشن. اون ایالت جورجیا انتظار میره که آراش باز شماری بشن و در ایالت نوادا که دارای 6 رأی الکترال یا ایالتی هست، جو بایدن با 49.7% آرا قرار داره، دونالد ترامپ با 48.1% آرا. در ایالت نوادا جو بایدن کمی بیش از 20,000 رأی جلوتر گزارش شده. هنوز آرایی که در نوادا باید شمارش بشه 7.8% گزارش شده، نزدیک به 8%. و در ایالت پنسیلوانیا، ایالت کلیدی پنسیلوانیا که دارای 20 رأی الکترال یا ایالتی هست، جو بایدن با 49.5% قرار داره و دونالد ترامپ با 49.3% و میزان رأی که در اون ایالت تا کنون گزارش شده که جو بایدن بیشتر گرفته 13,387 رأی، بیش از 13,300، نزدیک به 13,400 رأی گزارش میشه، در حالی که در ایالت پنسیلوانیا همونطور که اشاره شد دارای 20 رأی الکترال هست، هنوز بیش از 4% آرا باید در اون ایالت شمرده بشه. از بین این 4 ایالت که رقابت دو نامزد به صورت دوشادوش هم جریان داره، میشه گفتش که 3 ایالتش بسیار به هم نزدیکن، یعنی ایالت جورجیا، ایالت پنسیلوانیا و همچنین ایالت آریزونا که کمابیش میشه گفت که فاصله نزدیکی رو آرای دو نامزد دارن با هم و در صورتی که درخواست بشه آرای اون ایالات میتونه بازشماری بشه. نوشین،
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود همراه با آخرین اخبار و حواشی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که همچنان شمارش آرا در این کشور برای تعیین نامزد نهایی ادامه داره. اما در رابطه با همین موضوع، یعنی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حسن روحانی در اظهاراتی مسئله مورد اهمیت برای جمهوری اسلامی را شیوه و سیاست دولت آمریکا دانست و خواستار رفع تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به معاهدات بین المللی شد. پیشتر در میزگردی با شرکت فریدون خاوند و جمشید اسدی، دو کارشناس اقتصادی از فرانسه، ابتدا از فریدون خاوند پرسیدم آیا جو بایدن در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به درخواست‌های ایران پاسخ مثبت خواهد داد یا خیر؟
در مورد اینکه آقای روحانی گفته که مسئله شخص مطرح نیست و مسئله سیاست ها مطرحه، در درجه اول من به این فکر میکنم که چگونه است که در طی دوران استقرار جمهوری اسلامی، طی 41 سال گذشته، نظام تهران با هیچ رئیس جمهوری در آمریکا سر سازش نداشته. حالا به هر جنایی که تعلق داشته، مسئله مرگ بر آمریکا، مرگ بر شیطان بزرگ دائمی بوده و تغییری در این سیاست پیش نیومده. این نکته اول. نکته دوم در مورد برجام، این نکته رو بگم حضورتون عرض کنم که به خاک سپرده شدن برجام یکی از عواملش مقامات جمهوری اسلامی بودند. یعنی وقتی که برجام امضا شد، بعد از اون آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب بارها گفت که فقط و فقط این امضا شده به خاطر اینکه تحریم ها برداشته بشه و مسئله نفت برای ایران حل بشه، ایران بتونه نفت صادر بکنه. و من فکر میکنم که اگر این روش از طرف ایران نبود، ایالات متحده آمریکا، حالا چه ترامپ یا کس دیگری، نمیرفتن تا پای قطع این مسئله و حتی شاید جرأت نمیکردن که پیش برن تا این حد. بنابراین مسئله به خاک سپرده شدن برجام پیش از تصمیم ریاست جمهوری آقای ترامپ بوده. نکته دیگری هم که حضورتون عرض کنم این هست که من تصور نمی کنم شخصا، با وجود اینکه آقای بایدن معاون اوباما بوده در دوره امضای برجام، فکر نمی کنم که بشه به برجام به صورت گذشته برگشت. دست کم اگر مسئله‌ای در زمینه مذاکرات مطرح بشه به این صورت هست که همکنون سه قدرت اروپایی امضا کننده برجام که حتی ایالات متحده آمریکا بر سر خروج واشنگتن از این قرارداد دچار اختلاف بودند، معتقدند که باید مذاکرات تازه‌ای انجام بشه که این مذاکرات نه تنها مسئله هسته‌ای رو بپوشونه، بلکه مسائل مربوط به موشک‌های بالیستیک و همینطور نقش ایران در خاورمیانه و رابطه ایران با شرکای منطقه‌ایش اینها رو هم در بر بگیره. و تموم میکنم با گفتن این نکته که سرنوشت این مسئله به دست رهبران جمهوری اسلامی و به خصوص هسته سخت نظام سیاسی ایران هست که باید دید آیا اصولا میتونه تا این حد پیش بره و میتونه مذاکراتی رو تا این زمینه ادامه بده یا نه. من خودم شخصا بازم تکرار میکنم، فکر نمی کنم که برجام به صورت گذشته قابل احیا باشه.
آقای اسدی، سوال من در ادامه پاسخ آقای خاوند هستش. آیا تصور می کنید که اگر آقای بایدن به ریاست جمهوری آمریکا برسه، توافق هسته‌ای امکان بازگشت به آنچه که پیش از انتخاب آقای ترامپ بود وجود داره؟ یا شما با آقای خاوند موافقید و فکر میکنید که حتما تغییراتی خواهد کرد حتی اگر آقای بایدن بیاد؟ فقط این رو یادآوری میکنم که نقش آقای بایدن شاید برای ایران اونقدر مهم بود که بعد از اینکه آقای ترامپ از توافق هسته‌ای بیرون آمد، خبرهای درز کرد در این باره که محمد جواد ظریف وزیر خارجه آمریکا به آمریکا رفته و با آقای بایدن دیدار کرده و همین باعث شد که آقای ترامپ واکنش نشون بده و اظهار ناخشنودی بکنه. یعنی منظورم اینه که از نظر ایران بایدن مهمه، یا به هر حال فکر میکنن که ممکنه کاری انجام بده. حالا اگر آقای بایدن پیروز بشه، آیا تصور میکنید که توافق هسته‌ای به قبل برگرده یا با اظهار نظر آقای خاوند موافقید که نخیر، حتما تغییر خواهد کرد؟
اجازه بدید من هم به نوبه خود سپاسگزاری کنم از این که منو در برنامه‌تون پذیرفتید. درود بفرستم به شنوندگان عزیز و درود ویژه به دکتر خاوند. ببینید، من نیز بر این باورم که هرگز آقای بایدن به برجام گذشته باز نخواهد گشت، دست کم به دو دلیل. دلیل نخست این است که ستیز بین جمهوری اسلامی و امریکا یک ستیز استراتژیک است و ستیز جمهوری اسلامی با آن یا آن رئیس جمهور آمریکا نیست. آمریکا هنوز در ایران سفارت داشت زمانی که نظام اسلامی تصمیم گرفت که گروگان بگیرد کارکنان سفارت رو، و از اون زمان تا به کنون هیچگاه با هیچ رئیس جمهوری با هیچ پایبر نظامی نبوده است که این تنش کاهش پیدا بکند. خب حالا شما تصور بکنید سوا از این که کی آمده است کی می رود، در این حالت قرار بگیرید، نگاه یک رئیس جمهور امریکا که به حالت استراتژیک راهبردی می داند که دشمن او ضعیف شده است، چرا باید بخواهد که دشمن خود را قوی بکند؟ ممکن است با او مذاکره بکند، ولی چرا باید آن چیزی را مذاکره بکند که بهتر از آن را میتواند تقاضا بکند؟ یک نگاه استراتژیک رو من اینطور میبینم. ممکن است که بایدن در مورد اداره و مدیریت مشکلهای خود با نظام ولایی همچون ترامپ نیندیشد، اما در این مورد که واهمه ندارد، در این مورد که توهم ندارد که نظام اسلامی مخالف آمریکا هست، مخالف سیاست‌های آمریکا در منطقه و در بسیاری از جاهای دیگه است، و من نمیدونم چرا نباید بخواهد از این فرصت استفاده کنه حتی به اسم بازگشت به برجام. برجام هم دوباره امضا کنه، این برجام گذشته نخواهد بود. نکته دیگر این هست، این هم تبلیغ بسیار نادرستی در کشور شده است که باید بدانند شنوندگان عزیز، اروپا هم راضی از برجام یک نبود، منتها اختلاف نظرش با آقای ترامپ این بود که میگفت راهشی نیست که ما از برجام بیرون بیاییم و نظام اسلامی رو زیر فشار بگذاریم، بلکه باید برجام را بپذیریم و بگوییم که نظام اسلامی شما متعهدید به آنچه را که تعهد کرده اید در این برجام، ولی ما تنشمون با شما ادامه داره، در منطقه با شما ادامه داره، در مورد سلاح هسته‌ای با شما ادامه داره، همونو که اروپا میگفتن، باید جان این قرارداد هم بفهمن. از همین رو من فکر میکنم که این خیال واهیست که ما فکر کنیم این بر خواهیم کشت به برجام و دوباره چمدان 150 میلیارد دلاری بود که به خارج از شبکه های مالی به ایران خواهم فرستاد. یک نکته آخر بسیار کوتاه، در هر حال باید دانست درست است که تحریم های آقای ترامپ وضع بد اقتصاد ایران را بدتر کرد، اما ریشه سختی های اقتصادی ایران را باید در خود ایران جز و نه خارج از آن. یک مثال کوچک بزنم، سال 1350 شما اگر 100 هزار تومان میدادید 14 هزار دلار دریافت میکردید، سال 1399 اگر همان 100 هزار تومان را میدادید 4 دلار دریافت میکردید. در همه این سالها که جمهوری اسلامی زیر تحریم های حداکثری آمریکا نبود.
آقای خاوند، حسن روحانی گفته که تصمیمات اقتصادی دولت ایران بر مبنای تولید داخلی و عمدتاً صادرات غیر نفتی گرفته شده. سوال من اینه که وضعیت تولید داخلی و صادرات غیر نفتی در ایران چطور هست؟
بازم برمیگردیم به مدت خیلی طولانی تر، 41 سال گذشته. در دهه اول ایران رشد منفی داشته در مجموع، در دهه آخر هم یعنی از سال 1390 تا به حالا در مجموع رشد اقتصادی ایران منفی بوده و بین این دو دهه یعنی دهه دوم و سوم رشد اقتصادی ایران به شدت ضعیف بوده. در مجموع ما شاهد فروریزی اقتصادی ایران، یکی از بدترین دوره های انحطاط اقتصادی ایران هستیم در وضعیت کنونی. از نظر صادراتی هم وضع به همین حالته. ایران در مجموع از لحاظ رسمی اعلام میکنه که 42 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داره، که البته حتی از نظر رسمی هم طی 3 ماهه اول حدود 37 38 و 40 درصد همین هم سقوط کرده. ولی باید گفت که اون چیزی رو که جمهوری اسلامی، گمرک جمهوری اسلامی به نام صادرات غیر نفتی جا میزنه، در اصل میعانات گازی است، در اصل فراورده های پتروشیمی هست که زیاد هم با اصلش که نفت باشه یا گاز باشه تفاوت خیلی زیاد نداره. بنابراین از این 40 میلیاردی هم که پارسال اعلام کردن حدود 20 میلیارد دلارش صادرات نفتی هست، در واقع حدود 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران داره، غیر نفتی واقعی داره که اونم پسته است، فرش، مقداری هم وسایل صنعتیه، ولی عمدتا همینم هم روی 5 کشور متمرکز هست که از چین و امارات باشه و افغانستان و عراق و هند یا ترکیه. بنابراین صادرات ایران نداره در حال حاضر. به همین علت هم هست که وضعش به این صورت، به محض اینکه راه صادرات نفتی رو روی ایران میبندید کشور فرو میریزه و به صورت فعلی در میاد. بنابراین گفته ی آقای روحانی در مورد اینکه میشه کشور رو با تولید داخلی و با صادرات غیر نفتی اداره کرد واقعیت نداره. دلیلش هم اینه که بلافاصله بعد از اینکه تحریم شد و صادرات نفتی ایران در واقع قطع شد یا کم شد، به شدت کم شد، کشور به حالتی در اومد که در حال حاضر وضعیت پول ملیش در این وضعیت رکودش به این صورت در اومده و غیره و غیره.
آقای اسدی، بعضی از ایرانیان طرفدار دونالد ترامپ معتقدند که انتخاب دوباره آقای ترامپ باعث فشار بیش از پیش بر جمهوری اسلامی میشه در 4 سال آینده، که این ممکنه منجر به اعتراضات گسترده بشه در ایران. شما چقدر موافق با این نقطه نظر هستید؟
اعتراضات گسترده با آقای ترامپ بدون آقای ترامپ خواهد شد، چنانچه تا کنون هم بوده است. مردم اعتراض میکنند چون وضع اقتصادی بسیار بد است و وضع اقتصادی علت اصلی بد بودنش آقای ترامپ و تحریم های او نیست، چنان که مثال های مختلف بازتون زنم. اجازه بدید باز هم یک مثالی بزنم. این کالاهای مصرفی مردم رو بگیریم، یک کالای مصرفی با دوام، یک کالای مصرفی بی دوام، یعنی روزمره تموم میشه. قیمت برنج در مدت 10 سال از سال 1989 تا همین سالی که الان هستیم، یعنی تقریبا از سالی که آقای روحانی قدرت رو به دست گرفت تا به امروز 10 برابر شده است. قیمت یک کالای مصرفی پردوام مثل اتومبیل پراید 15 برابر شده است. این از خرج مردم. حالا درآمد مردم رو ببینیم، به عنوان یک نمونه درآمد یارانه رو بگیریم. آقای محمود احمدی نژاد یارانه رو 45,000 تومان تعیین کرد که با اون موقع 40 دلار قدرت خریدش بود. الان همون یارانه رو میدن، قدرت خریدش 2 دلاره. خیلی خوب، شما برای این کار چه احتیاجی به آقای ترامپ دارید که مردم ناراضی باشن؟ چه زمانی بوده است تا پیش از این شدت گرفتن تحریم ها که کارگرها، دستمزدگیران، مالباختگان اینها اعتراض نکنند؟ زمانی که مالباختگان اعتراضات گسترده کردن در خیابان ها، بازنشستگان اعتراضات گسترده کردن در خیابان ها، زمانی که مستمری بگیران در مال بیمه های اجتماعی اعتراض کردن، کجا اصلا تحریم شروع شده بود؟ در نتیجه خب این مهمترین دلیل است که من بر این باورم که اعتراضات مردم گسترده ادامه خواهد داشت، سرکوب خواهند کرد، بیشتر از پیش سرکوب خواهند کرد. منتها 2 نکته رو میخوام عرض کنم و عرضم رو تمام بکنم. یکم، آن که برای این مشکل حل بشود، مادامی که ایرانی خودش مشکل خودش رو حل نکنه، این امکان هست که حتی آقای ترامپ اگر بازگردد و تحریم ها رو 100 برابر کند، اگر گوشه چشمی برای سازش قهرمانانه، نرمش قهرمانانه، جام زهر اجباری، همینایی که میدونید، این واژگانی که میگن، اون وقت آقای ترامپ هم دست برخواهد داشت از این مسئله و کاسه چه کنم دست ایرانی خواهد. در نتیجه مسئله ایرانی رو ایرانی باید حل کنه. نکته آخری که میخوام عرض کنم، آنچه که به باور من دلیل دیگری که وجود دارد که سخت بر این باورم که اعتراضات مردم ادامه خواهد داشت، آن است که هیچ گونه سمت‌گیری نیست از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه وضع اقتصاد بهتر شود، چه با آقای ترامپ، چه با آقای بایدن، چه با هر کسی دیگری. چرا؟ چون اقتصاد مدرنی که الان باعث پیشرفت و توسعه و تولید ثروت و توزیع ثروت میشه، یک اقتصاد جهان روایی است بر پایه فناوری های اطلاعاتی. انقلاب صنعتی 4 یعنی همین. به طور روشن اینها رو فرامرزی هن و اگر شما بخواهید از فرامرزی بودن اینها جلوگیری بکنید، یعنی مثلا از طریق این فناوری ها داده های اقتصادی بازرگانی نیاید و نرود، در حقیقت این اقتصاد مدرن رو شکانده اید و خفه کردید. این اون چیزی که در جمهوری اسلامی صورت میگیره. چطوری میخواید اقتصاد پیشرفت کنه؟ از آن گذشته، حرفی که بسیار منو نگران میکنه در صحبتهای آقای خامنه‌ای که میگن همه این اشکالات از تحریم ها نیست، توجیهی نداره، نادرست نیست. و چنان که عرض کردم، ریشه در خود اقتصاد رانتخاری و اقتصاد آقازادگی و اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی داره، این درست. اما آنطوری که ایشون گفتن که اگر فرصت بود بیشتر توضیح میدادم، نشان دهنده یک مسئله است. در حقیقت پیام آقای خامنه ای چیست؟ سیاست ما عوض نخواهد شد، اقتصاد ما جهان روا نخواهد شد، اقتصاد ما بر پایه فناوری های اطلاعاتی که بنابر تعریف فرامرزیند نخواهد شد. ما تنش رو با جهان ادامه خواهیم داد. فکر راه حل اقتصادی با همین شرایط بکنید. توجیهی که باید میخواهند ایشون پیدا کنند، همون صحبت از اقتصاد درون امینایی که میکنند، یعنی یه کاری بکنید که ما اگر دوباره اسلحه فرستادیم اینور، در یمن چنین کردیم، در لبنان چنین کردیم، در افغانستان و عراق چنان کردیم، خواستن ما رو تحریم بکنن، ما گرفتار نشیم مثل اینجوری. این است که برای من بسیار نگران کننده است و دورنمای بسیار تیره و تاری به باور من بر اقتصاد ایران نشان میدهد.
آقای خاوند، فقط من یک سوال آخر رو از شما مطرح کنم. به نظر شما مهمترین و حیاتی ترین درخواست جمهوری اسلامی از آمریکا چه هست با توجه به انتخابات کنونی در صورتی که آقای بایدن پیروز بشه؟
اول اجازه بدین این نکته رو حضورتون خیلی سریع بگم که با اومدن آقای بایدن به احتمال قریب به یقین کار برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میشه، چون آقای بایدن روابط بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا رو بهبود میبخشد و در اون صورت جبهه واحدی علیه ایران تشکیل، علیه جمهوری اسلامی تشکیل میشه که هم ایالات متحده آمریکا تو شرکت میکنه و به احتمال قریب به یقین 3 قدرت اروپایی، فرانسه و انگلستان و آلمان، یعنی چیزی برخلاف اون مسئله‌ای که در زمان آقای ترامپ اتفاق افتاد. برابر این، من نمیتونم واقعا بگم چه درخواستی جمهوری اسلامی از آقای بایدن میکنه، ولی مهمترین چیزی که طی این مدت 41 سال ایرانی ها بهش رسیدن و به نظر من این یک دستاورد بزرگ فکری هست برای ملت ایران، اینه که بدون همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی و پویاترین قدرت اقتصادی دنیا، واقعا چیزی در ایران عوض نمیشه. و مهمترین ضربه‌ای که به ایران وارد آمد طی این مدت که ضربه بسیار بسیار شدیدی بود، اینه که نظام جمهوری اسلامی رابطه ایران رو با یک چنین قدرت عظیمی که بسیاری از کشورها، بسیاری از قدرتها طی این 40-50 سال 60 سال 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم ازش استفاده کردند و به پای کره جنوبی رسیدن یا به پای ژاپن رسیدن و دیگر قدرتها، ملت ایران رو از این دوستی بزرگ محروم کرد. مهمترین چیز برای ایرانی ها، یکی از مهمترین اهرم ها برای ساختن آینده برای ایرانی ها، اینه که رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا رابطه عادی باشه و به اون سمت بریم.
میزگردی بود با حضور فریدون خاوند و جمشید اسدی، دو کارشناس اقتصادی از فرانسه، درباره برخورد مقامات جمهوری اسلامی ایران با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هنوز نامشخص هست ولی در ساعات و چه بسا در چند روز آینده مشخص خواهد شد. اما با وجود اینکه هنوز نتایج نهایی اعلام نشده، در هر چهار ایالت کلیدی باقی مانده جو بایدن نامزد حزب دموکرات از رقیبش دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی و نامزد حزب جمهوری خواه پیشی گرفته. جو بایدن فردی که با وجود سن و سال بالا موفق شد به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات انتخاب شود. اما از گذشته از معاونت در دوره باراک اوباما، آقای بایدن چه کارنامه ای دارد؟ کامبیز کرامتی نگاهی کرده به مسیری که جو بایدن برای رسیدن به این نقطه طی کرده.
فاکس، دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات روی این تجربه حساب می‌کند تا در مبارزه انتخاباتی با دونالد ترامپ اعتماد رای دهنده‌ها را به دست آورد. او خودش را قهرمان خوش‌طینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌های در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق، از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد. همکاری که ممکن است احتمال حمایت رای دهنده‌های آمریکایی آفریقایی تبار را برایش تقویت کند.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن میگوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد، برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد، توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین، هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود، مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند، اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. در صورت انتخاب شدن، بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. در این صورت اون مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. او اشتباهات ناشیانه‌ای کرده که باعث شده منتقدان آمادگیش را زیر سوال ببرند. اما ترامپ که 74 سال دارد هم در صورت انتخاب مجدد مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. انتقادات مشابهی هم در مورد او وجود دارد.
گزارش کابیز کرامتی رو میشنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که شخص پیروز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطابق قانون اساسی این کشور به کاخ سفید راه یابد. همزمان با اظهارات محتاطانه مسئولان روسیه، اختلاف نظر میان طرفداران دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در رسانه‌های روسی به اوج رسیده. از طرف دیگر نظرسنجی‌ها در روسیه میگویند مردم این کشور برای انتخابات آمریکا اهمیت چندانی قائل نیستند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سال 2016 روسیه علنا از دونالد ترامپ طرفداری میکرد. ولادیمیر پوتین نخستین رئیس جمهوری بود که پیروزی دونالد ترامپ را تبریک گفت. اما امسال سیاستمداران و رسانه‌های روسی بیشتر به اختلاف‌های داخلی در آمریکا می‌پردازند. دمیتر پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت: بلاتکلیفی در یکی از بزرگترین کشورهای جهان می‌تواند بالقوه تأثیر منفی بر امور بین‌المللی، به ویژه اقتصاد جهانی بگذارد. با ادامه شمارش آرا در آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه احتمال داد پیروز انتخابات به‌زودی مشخص نشود. در حالی که پنجشنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما سیستم سیاسی روسیه را شفافتر، مؤثرتر و مشروطتر از سیستم سیاسی آمریکا خواند، جمعه نیکولای بولایف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفت برخلاف آمریکا همیشه چند ساعت پس از پایان اخذ رای از نتایج دقیق انتخابات مطلع هستیم. کنستانتین کالاچیف، کارشناس مسائل بین‌الملل میگوید تفاوت بین انتخابات آمریکا و روسیه از زمین تا آسمان است.
ما منتظریم ببینیم با فرارسیدن سال 2024 کرملین چه کلکی خواهد زد تا پوتین در قدرت باقی بماند. آلیگارش ها نگرانند هر گونه تغییر در ساختار حکومتی، تغییر در تقسیم ثروت را کلید بزند. پارلمان ما در خدمت کرملین است و از چند حزب تشکیل شده که یکی 100% حزب پوتین است و دیگر احزاب بازیگر شوی دموکراسی هستند، در حالی که مانند حزب حاکم تصمیمات کرملین را تایید می کنند. احزاب مخالف را از بین بردند، چهره های مخالف مهم را از کشور راندند و رهبران اپوزیسیون که نخواستند فرار کنند را یا کشتند یا مسموم کردند. مسئولین ما تحولات کنونی در آمریکا را ضعف حکومتی می‌دانند. آنها مطمئنند در تمدید حکومت پوتین مرتکب آنچه اشتباهات دونالد ترامپ می‌دانند نخواهند شد.
مطابق تازه‌ترین نظرسنجی افتسوم، 85% شهروندان روسیه از اینکه آمریکا رئیس جمهور جدید انتخاب می‌کند مطلع‌اند و در میان آنها 18% طرفدار دونالد ترامپ و 13% طرفدار جو بایدن هستند، در حالی که 69% از هیچ کدام خوششان نمی‌آید. همزمان 20% معتقدند پیروزی دونالد ترامپ بیشتر به نفع روسیه است و 4% بر این باورند که با پیروزی جو بایدن روابط روسیه و آمریکا بهبود می‌یابد. 63% معتقدند اینکه چه کسی طی 4 سال آینده بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه خواهد زد برای روسیه مهم نیست. ولادیمیر جابارف، قائم مقام کمیته امور بین الملل سنای روسیه، به شبکه خبری روسی انست گفت برای روسیه مهم نیست چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد.
فکر
نمی کنم تغییرات اساسی در روابط روسیه و آمریکا بی توجه به اینکه چه کسی وارد کاخ سفید می شود رخ بدهد. یادتان هست چه انتظارهایی از دونالد ترامپ داشتیم و چقدر از پیروزی وی خوشحال بودیم؟ اما طی ریاست جمهوری وی روسیه بارها هدف تحریم قرار گرفت و دشواری‌هایی که برای دیپلمات‌ها و حتی رهبران دو کشور ایجاد شده بود اجازه نداد تعاملات دو جانبه بهبود یابد. اکنون اصلا نمیتوان پیش بینی کرد چه می شود. زمان نشان خواهد داد روابط ما با آمریکا چگونه پیش خواهد رفت.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه بازن مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به وخامت نهاد و به تحریم ها علیه روسیه انجامید. مسکو همواره هر گونه اتهام را رد کرده. مسئولین روس به دفعات تکرار کردند روسیه بی توجه به نتایج انتخابات آماده تعامل سازنده با آمریکاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
ما از صمیم قلب ناراحت شدیم که آقای ترامپ ریاست جمهوری قبول نشدن، رأی نیاوردن. ما مردم ایران از آقای بایدن خواستم و اینه که اگر زمانی خواستن پولای بلوک شده مردم ایرانو به این حکومت برگردن، ما این حکومت رو قبول نداریم. زمانی باید برگشته شه که رفراندوم بین مردم باشه و کسانی که انتخاب میشن مستقیما زیر نظر مردم باشن و نه شورای نگهبانی باشه نه رهبری باشه. هیچ کدوم اینا رو ما قبول نداریم. اینا حکومت های استبدادی هستن که روی مردم ایران حکومت میکنن و هر نظری هم داشته باشن نظر 20% خودشونه. 80% مردم این حکومت رو قبول ندارن.
ترامپ اهل حمله به ایران نیست. اینو تو 4 سال اول کسی می‌خواست حمله بکنه فکر مردم ما بود، اما 4 سال اول بعد این کارو می‌کرد. بایدن شاید بلایی که کارتر سر رژیم شاه آورده سر این رژیم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای بیاره. هیچ چیز تو سیاست مشخص نیست، علاوه بر اینکه اینها تصمیم گیرنده نیستن، اینها مشاورین خیلی قوی دارن مثل کسینجر. ضمن اینکه دموکرات‌ها به این راحتی سر میز مذاکره نمیاد، میگه اول موشک تو باید جمع کنی، بمب اتم تو باید آقای جمهوری اسلامی جمع کنی، که خامنه‌ای این کارو نمی‌کنه، بنابراین تنش‌ها میره بالاتر. و ضمن اینکه مسئله بعدی که وجود داره اینه که اینا رو حقوق بشر و آزادی بیان حساسن دموکرات‌ها.
تو ایران موقع انتخابات ریاست جمهوری میان میگن حتما بیاید رأی بدید و تکلیف آینده خودتون رو دست خودتون بگیرید، در صورتی که زمان ثابت کرده اونقدر که رئیس جمهور آمریکا میتونه تعیین تکلیف کنه برای کشور ما، رئیس جمهور خودمون 1/100 هم نمیتونه بکنه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران، به ویژه در پایتخت، شرایط هر روز وخیمتر از روز قبل گزارش می شود. برخی از مقامات مسئول از جمله علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، معتقدند تنها راه چاره تعطیلی 2 تا 3 هفته‌ای در تهران است. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، چه خبرهای تازه در رابطه با شیوع کرونا در ایران؟
سلام به تو نوشین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب در واقع همونطور که تو گفتی، همینطور داریم میشنویم مدام، اوضاع خوب نیست دیگه. هر روز واقعا روزها تعریف میشه که در واقع ما میخونیم و میشنویم اینه که روزها سیاه‌تر از هر روز دارن میشن. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر تنها توی یک روز چنان شتاب داره که در واقع خود مقامات مسئول رو بیش از پیش نگران کرده. دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا، در مورد این شرایط میگه ما نه تنها انتظار بهتر شدن نداریم، که داریم فکر میکنیم تا 3 هفته دیگه و از همینه انتظار بهترم نداریم اگر بدتر نشه. در مورد بیمارستان ها امروز نوشین صحبت میکنه، میگه اگر افراد شیوه نامه های بهداشتی مد نظر رو رعایت نکنن، ما حتما با مسئله های زیادی مواجهیم در بیمارستان ها، تخت هایی که پرن، بیمارانی که پشت در هستن، و این شرایط رو خطرناک توصیف میکنه و میگه ما تنها راه حلمون الان برای این موضوع بسته کردن ورودی های بیمارستانه. میگه ما با افزایش ظرفیت های جدید تغییراتی رو مجبور شدیم در بخش های مختلف مراکز درمانی ایجاد کنیم که ظرفیت های لازم رو برای بخش کرونا بتونیم جبران کنیم، و همه اینها مسئله است و باعث درگیری های بیشتر و مسئله بیشتر برای کادر درمانی. و از این گذشته، بحران کرونا در ایران تا الان و به ویژه در این هفته های اخیر، علاوه بر سازمان ها و نهادهای مختلف، باید بگم که بهش زهرای تهران را هم درگیر کرده، به دلیل در واقع جان باختن بسیاری. از آماری که خودشون میدن، رسمی غیر رسمیش هم، که باز هم خودشون تعدادیشون میگن که 2 برابر تا 3 برابر، گاهی تا 4 برابره. در واقع الان رئیس سازمان بهشت زهرا میگه ما در 50 سال بهشت زهرا چنین بحران بی سابقه ای رو نداشتیم توی این 8 ماه، در این 250 روز که آخرش هم نمیدونیم چه زمانی در واقع تعطیل میشه. از خستگی کارکنانی میگه که همشون، بعضیشون هم به کرونا مبتلا شدن، البته میگه مرگ و میر در کارکنانشون نبوده، اما برای مراسم در واقع تدفین جان باختگان گاهی شبها هم مجبور هستن که کار کنن، و میگه امیدواره که وضع از این بدتر نشه. از اینها که بگذاریم، بیشتری موضوعی که توی رسانه ها بازتاب داره در واقع تعطیلی کسب و کارهای غیر ضروری هست در استانها در بعضی از ساعتها، همینطور ممنوعیت ترددهای خودروها که اون هم باز در بعضی از ساعتها، یعنی مثلا 9 شب تا 6 صبح، همون چیزی که تو اروپا هم اینجا الان دارن ایجاد میکنن. این رو آقای روحانی دیروز گفته، بنابر اینه که بره و آیا تصویب بشه آیا نشه، بعد هم که بشه چقدر عملی بشه، چون به هر حال نوشین اون چیزی که ما داریم میبینیم و هر روز گزارششو میدیم اینه که اینها الان از هفته پیش مثلا قرار بر این بود که محدودیت های شدید رو اعمال کنن، اما عملا خودشون، امثال خانم مهرت، امثال آقای حریرچی، میانو میگن ما چیزی نمیبینیم، همه چیز داره همینطور عادی هست، جامعه بازه. همین امروز خانم لاری از مردم میخواد که رستوران نرین، و خب سوال منتقدان اینه که چرا این رستوران ها بازن. آقای حریرچی میگه ما اگر در واقع تعطیل میکنیم مردم نیان تو پاساژ ها بگردن. خب سوال منتقدان اینه که چرا پاساژ ها بازن. اینجا یه اشاره کوتاه بکنم که تو فضاهای مجازی هم این یکی دو روز انتقادهای زیادی مثل دفعه قبل هست به تصمیم گیری واحدی که وجود نداره، مدیریت هماهنگی که نیست. الان همین دیروز علیرضا زالی در واقع بعد از اینکه خواستار توقیف تولید پروژه‌های تلویزیونی سینمایی شد تو شرایط کرونا، بعد از نامه خانم معتمدآریا در واقع و برخی از هنرمندانی که مبتلا شدن از در واقع جان خودشون از دست دادن، وزیر بهداشت ایران نامه داده دیروز، میگه بر تولید سریال های جدید در واقع با رعایت پروتکل های بهداشتی برید انجام بدین. یعنی خواسته ها یکی نیست. در مقابل این هم الان مثلا مهران احمدی واکنش نشون داده و میگه که چرا یک نفر تابع ستاد نیست، چرا هیچ کس از خودتون هم حتی تبعیت نمی کنید، وای به حال مردم.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود همراه با آخرین اخبار و حواشی مربوط به شیوع کرونا در ایران. اما آمارها در ایران از ادامه روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا حکایت دارند. همزمان بر اساس آمارهای دوره‌ای مشخص شده که میزان مرگ و میر در کشور در طول 3 ماه تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل دست کم 40,000 نفر بیشتر بوده. آماری که گرچه الزاماً تنها مربوط به کرونا نیست، اما بار دیگر نشان می‌دهد که تعداد قربانیان بیماری کووید 19 بیش از آن چیزی است که در آمار رسمی اعلام می‌شود. از سوی دیگر اثبات انتقال ویروس کرونا از طریق نوعی سمور به انسان هم باعث نگرانی های زیادی شده. در این رابطه بیشتر بشنویم اظهار نظر کامیار علایی، رئیس انستیتوی جهانی بهداشت و آموزش بین الملل.
در واقع ما میدونیم از روزهای اول که شروعش از کشور چین بود، انتظار این بود که کشورهای همجوار چین مثل کره جنوبی، ژاپن و تایوان و حتی شهر در واقع هنگ کنگ از ابتلای بالای برخوردار باشند، اما به علت مدیریت درست، تشخیص به موقع و فعال و آموزش به موقع و از طرف دیگه رعایت کردن مردم باعث شد که به موقع این مسئله کنترل بشه. ولی در اروپا که و آمریکا با تأخیر شروع شد، در ابتدا در واقع به مدت چند هفته قرنطینه صورت گرفت، اما به خاطر فشار سیاسی و فشار اقتصادی این محدودیت ها برداشته شد، همونطوری که انتظار می رفت، باعث شد که دوباره ما پیک دوم داشته باشیم. اما بر اساس فرهنگی که در آسیا جنوب شرقی بوده که این بر می گرده از زمان آنفولانزا در چین، در ژاپن و بعدش از زمان سارس 2003 در چین و تایوان، مردم همچنان از ماسک استفاده کردند و این در واقع رعایت فاصله و استفاده درست از ماسک باعث شد که ما در امروز همچنان وضعیت بحرانی نداشته باشیم و کشوری مثل تایوان که بیش از 30 میلیون جمعیت داره و همجوار در واقع چین هست، در 200 روز گذشته هیچ موردی گزارش نده. همونطوری که میدونید در واقع کرونا در کل بیماری هست که در حیوانات هست، مخصوصا در خفاش، و اون مواردی که مورد اهمیت هست اون 7 موردی هست که از حیوان به انسان منتقل میشه و اون 4 موردی که باعث مرگ و میر میشه. ما میدونیم در واقع گزارش های اخیرا آمده مخصوصا در دانمارک که 11 مورد مبتلا شدن از راسو گرفتن. اهمیتی که در مورد راسو هست مهمتر از ابتلا این هست که یک تغییر ژنتیکی در اون کرونایی که در راسو بوده ایجاد شده که این میتونه میزان سیستم ایمنی که پاسخ میده در بدن انسانها رو کاهش بده و نگرانی بیشتر از ابتلای الان در واقع تأثیر پذیری واکسنیه که قرار در چند ماه آینده از نمونه های موجود کرونای انسانی در واقع گرفته شد. اینا میخوان کار پیشگیری کنن که اگر واکسن اومد یک سری آدم به واکسن مقاوم نشن یا واکسن پاسخ درستی نده. در مورد حیوانات اهلی گزارش هایی شده، هم سگ هم گربه، ولی اونها که مبتلا شدن هیچ کدوم از بین نرفتن و از اون حیوانات خانگی هم هیچ گزارشی به ابتلا به انسان گزارش نشد. در واقع برای این که دقیق تر جواب بدیم، یک بستگی به نوع تست داره که آیا این تست PCR یعنی بررسی وجود ویروس هست یا تست آنتیبادی هست. چون ما میدونیم تست آنتیبادی 1 هفته طول میکشه بعد از تماس بدن با در واقع ویروس که واکنش ایمنی نشون بده. به خاطر همین اگه فرد هم مثبت باشه، حتی علائم هم داشته باشه، ممکنه 1 هفته طول بکشه که تست آنتیبادیش مثبت بشه. از طرف دیگه تست های موجود یا حتی خود PCR حساسیتشون برای تشخیص 60-70% بیشتر تست هایی که در ایران وجود داره زیر 70% هست. به خاطر همین با وجود اینکه که فرد ممکنه علامت دار باشه و مبتلا باشه اما تستش به صورت کاذب منفی نشون بده. به خاطر همین باید این نکات رو در نظر گرفت. از طرف دیگه ما میدونیم بعضی افراد هستن تا 40% ممکن هیچ علامتی نداشته باشن ولی بیماری رو انتقال بدن و در اونها هم اگر تست بکنیم بعضی ممکنه مثبت بشن و بعضیا ممکنه منفی باشه.
دخل نظرات دکتر کامیار علایی رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل را میشنیدید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
برای شنیدن گزارش ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجشنبه با توقف قهرمان فصل پیش آغاز شد. در اولین روز از هفته اول این مسابقات، دیروز پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه شهرک اکباتان برابر سایپا به میدان رفت و در پایان نتیجه بهتر از تساوی بدون گل عاید هر دو تیم نشد. در این بازی نسبتاً پربرخورد که 6 کارت زرد و 1 کارت قرمز توسط داور به بازیکنان داده شد، کمال کامیابی نیا بازیکن پرسپولیس در دقیقه 79 با گرفتن کارت زرد دوم از داور از بازی اخراج شد. در سایر دیدارهای روز پنجشنبه در اصفهان بازی زوباهن برابر فولاد خوزستان به تساوی 2-2 انجامید. تراکتور هم در تبریز مقابل نفت مسجد سلیمان نتیجه بهتر از تساوی بدون گل کسب نکرد و نساجی مازندران با پیروزی 3-3 در زمین آلومینیوم عراق تنها تیم برنده بازی‌های روز پنجشنبه بود. ادامه هفته اول جام خلیج فارس امروز شنبه برگزار می‌شود که تیان شهر خودرو در مشهد از ماشینسازی تبریز پذیرایی می‌کند. گلگهر سیرجان با هدایت امیر قلعه‌نویی میزبان سپاهان است. قلعه‌نویی سال پیش هدایت زردپوشان سپاهانی را بر عهده داشت و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با مس رفسنجان دیدار خواهد کرد. باشگاه استقلال با پرداخت مطالبات وینفرد شفر سرمربی سابق خود تا عصر پنجشنبه در تلاش بود تا با گرفتن تایید از شفر و اجازه فیفا پنجره نقل و انتقالاتش باز شود و بتواند از بازیکنان جدید خود استفاده کند. محمود فکری سرمربی استقلال روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مسابقه با مس در این مورد گفته:
خب پنجره که فکر کنم ربطی به کادر مربی ها نداشته باشه، اگه تا فردا این مجوز صادر بشه که خب از بازیکنهای جدیدمون هم استفاده میکنیم، ولی اگه نشد به هر حال بازیکنهای بسیار خوبی ما داریم که بتونیم تو این بازی به مشکل نخوریم و بتونیم یه بازی خوب ارائه بدیم.
روز شنبه همچنین قرار بود در آبادان مسابقه صنعت نفت با پیکان انجام شود، اما به گفته مسئولان سازمان لیگ به علت آماده نبودن وضعیت میزبانی شهر آبادان این مسابقه لغو شد تا فصل جدید لیگ برتر در اولین هفته با 1 بازی موبقه به پایان برسد. و بازی‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران در حالی به گفته مسئولان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حال انجام است که زهره هراتیان سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال از مثبت شدن تست کرونای 6 بازیکن از میان بازیکنان تیم‌های شرکت کننده خبر داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با برنامه ما همراه باشید. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم و در لحظات پیش رو دعوت میکنم به مشروع آخرین اخبار ایران و جهان گوش کنید. از من بدرود.